سلام، اینجا رادیو آزادی است. 11 با وقت افغانستان شد. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با گروه تماس جوانان برای صلح ملاقات کرد. بخش اعظم این ساعت با برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. روزنامه های چاپ کابل را هم ورق می زنیم. اما پیش از آن من مقیم نایب خبرهای مهم را دارم. سرخط چند خبر. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با طالبان درباره کمپاین خانه به خانه یا واکسین پولیو گفتگو میکند. یافته های کمیسیون حقوق بشر کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در اصابت مرمی آوان نیروهای دولتی در ولسوالی صبره خوست را تایید کرد. و در تازه ترین خشونت ها در برما یا میانمار 80 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با کمک سازمان ملل متحد گفتگو با طالبان در مورد اجازه دادن به کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو ادامه دارد. میرجان راسخ رئیس روابط عامه برنامه محو پولیو بر رادیو آزادی گفت:
دو وسلوالو طالبان سر از من
گفتگوهای ما با طالبان ادامه دارد تا آنها را متقاعد کنیم که در مناطق تحت کنترلشان به کمپاین واکسین پولیوی خانه به خانه اجازه دهند.
به گفته آقای راسخ در هر کمپاین واکسین پولیو حدود 3 تا 5 میلیون کودک از این واکسین محروم می شوند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها فعالیت واکسین خانه به خانه را در هلمند، قندهار و اروزگان متوقف کردند، زیرا از این برنامه به هدف استخباراتی استفاده شده است. آقای مجاهد گفته که اکنون آنها تلاش میکنند با این کمپاین همکاری کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یک زن و یک کودک در نتیجه اصابت مرمی آوان نیروهای افغان در ولسوالی صبره ولایت خوست کشته شدند. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون دیروز در پیام ارسالی به رسانه ها گفت که در این رویداد 6 تن به شمول یک زن و یک کودک نیز زخمی شدند.
هر دو جانب باید خواست جمعی مردم افغانستان احترام بگذارن، اعلام آتش بس بکنن.
کمیسیون در مورد زمان وقوع این رویداد چیزی نگفته. نیروهای امنیتی خوست نیز در مورد تلفات افراد ملکی توضیح ندادند، ولی مدت قبل در اعلامیه گفته شده بود که عملیات در ولسوالی صبری از 18 تا 29 ماه مارچ ادامه داشت. مقام ها می گویند به سلسله قتل های هدفمند دیروز دو نفر در پکتیا به ضرب چاقو کشته شدند. محمد لال امیری سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا به رادیو آزادی گفت یکی از آنها در چوکات نیروهای امنیتی افغان کار می کرد و دومی برادرش بود که وظیفه دولتی نداشت. او افزود که رویداد در منطقه قلعه علیم رخ داده. با گفته او این دو برادر راهی خانه ایشان بودند که بر آنها حمله شد. طالبان مسلط تا کنون مسئولیت را با عهده نگرفته. تنها در ماه گذشته 16 نفر در ولایت پکتیا در حملات هدفمند کشته شده و 19 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در تازه ترین اقدام برای سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در برما، نیروهای امنیتی این کشور بیش از 80 معترض را کشتند. برما که همچنان به نام میانمار یاد می شود، از آغاز کودتای نظامی اول ماه فوریه دستخوش نارامی ها شده است. آنگ سان سوچی رهبر ملکی برما پس از کودتا برکنار و از همان زمان به بعد اعتراض های سرتاسری و خشونت ها در این کشور اوج گرفت. گزارش‌ها می‌گویند هرچند واقعه روز جمعه رخ داد، اما خبر تلفات یک روز بعد از آن به دست آمده است. بر اساس گزارش انجمن کمک به زندانیان سیاسی، از زمانی که نظامیان در برما قدرت را به دست گرفتند، حداقل 701 نفر توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. اعضای پارلمان جرمنی بوندستاک رفتار با الکسی نوالنی رهبر مخالف حکومت روسیه را شکنجه هدفمند توصیف کرده و از کمیته اروپا برای جلوگیری از شکنجه خواستار بررسی شرایط زندان او شدند. در نامه اعضای پارلمان جرمنی که دیروز در فیسبوک نشر شده، رفتار با الکسی نوالنی ناسازگار با کنوانسیون اروپایی پیشگیری از شکنجه خوانده شده، می افزاید که روسیه به حیث عضو شورای اروپا یکی از اعضای این کنوانسیون است. الکسی نوالنی در ماه جنوری هنگام بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد. و شاهزاده چارلز میگوید خانواده سلطنتی بریتانیا پس از مرگ شاهزاده فیلیپ از سراسر جهان به خاطر حمایت آنها به شدت سپاسگزار است. شاهزاده چارلز که وارث تاج و تخت بریتانیا است، دیروز در اعلامیه گفت پدرش شخص بسیار خاص بود و خانواده اش به مناسبت سخنان پر احساس که در مورد او گفته شده بسیار سپاسگزار است. مرگ شاهزاده فیلیپ به تاریخ 9 اپریل اعلام شد. او شوهر ملکه الیزابت دوم 99 ساله بود. قصر بکینگهام اعلام کرد که مراسم خاکسپاری شاهزاده فیلیپ به طور خصوصی به تاریخ 17 ماه اپریل در قلعه وینزور صورت می گیرد. ساعت 11:07 رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 میشنوید. یک گروه جوانان از زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان خواسته تا از اشتراک جوانان در اجلاس استانبول اطمینان حاصل کنند. خلیزاد روز گذشته با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز دیدار کرده است. در این حال شورای عالی مصالحه ملی میگوید جلسه آنها روی طرح واحد برای اجلاس استانبول امروز نیز ادامه خواهد یافت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
گروه تماس جوانان برای صلح می گوید که می خواهد از اشتراک جوانان در کنفرانس های مهم در مورد افغانستان از جمله کنفرانس استانبول اطمینان حاصل کند. اعضای این گروه با زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان از طریق آنلاین دیدار و گفتگو کردند. احسان الله حکمت یک عضو گروه تماس جوانان برای صلح به رادیو آزادی گفت که آنها بر لزوم افزایش نقش جوانان در کنفرانس های مهم به شمول کنفرانس استانبول تاکید کردند.
در این نشست در مورد حضور جوانان در گفتگوهای صلح، توافقات سیاسی و پروسه پس از توافقات صلح، در مورد چگونگی حراست از حقوق و آزادی های اساسی و حضور زنان در گفتگوهای صلح بحث صورت گرفت. همچنان در مورد بیرون شدن مسئول قوت‌های خارجی از کشور، ادامه همکاری و روابط دوستانه با جامعه جهانی و حفظ روند مردم سالاری و کسب اقتدار سیاسی از طریق انتخابات بحث صورت گرفت.
زلمه خلیلزاد دیروز همچنان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل دیدار و در مورد راه‌های تسریع روند صلح قبل از نشست استانبول گفتگو کرده است. سید ظاهر مطهری عضو برد مشاوران شورای عالی مصالحه ملی افغانستان قبل از این به رادیو آزادی گفته بود که اجلاس استانبول در مورد افغانستان به تاریخ 16 اپریل دایر خواهد شد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته که تا هنوز در مورد شرکت طالبان در کنفرانس استانبول تصمیم اتخاذ نشده است. به گفته شورای عالی مصالحه ملی پیشنویس واحد از طرح ریاست جمهوری و سایر جوانب تهیه و روز گذشته نیز در یک نشست ارزیابی شده. امروز نیز رویان غور می شود تا بعد از تصویب به کنفرانس استانبول ارائه شود. فریدون خوزون سخنگوی این شورا دیروز به رادیو آزادی گفت
بعد از اتمام تدقیق طرح برای تصویب به کمیته رهبری مصالحه ملی ارائه می شود. بعد از تصویب این یگانه طرح و سند جمهوری اسلامی افغانستان خواهد بود که به اجلاس ترکیه ارائه می شود. در این زمینه پیشرفت خوب حاصل شده. امیدواریم اجلاس ترکیه منجر به توافقهای مهم در زمینه صلح شود که نخستین آن ختم جنگ و برقراری آتش بس در افغانستان است.
د جګړې د توقف او د اوربان تامین دی.
عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که طرح زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان نیز بررسی شده است. آقای خلیلزاد در اوایل ماه گذشته طرح تشکیل دولت صلح انتقالی را به دولت افغانستان رهبران سیاسی این کشور و طالبان ارائه کرده بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 11:10 با وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. روزنامه های چاپ امروز کابل هم درباره دیدار مقام های افغان با زلمه خلیزاد، نشست استانبول و پیشرفت و تلاش های اخیر در روند صلح افغانستان نوشته شدند. همکارم این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه مسیر نوشته که پس از رسیدن جو بایدن به قدرت، ماموریت مهم خلیلزاد این است که همه جوانب افغان را در یک نشست بزرگ جمع کند و به یک توافق برسند. با باور نویسنده، آمریکا تلاش می‌کرد تا نشست استانبول زودتر برگزار شود و آخرین تاریخ 16 اپریل تعیین شد، اما حالا به گونه‌ای معلوم می‌شود که در این تاریخ نشست برگزار نمی‌شود. اما خلیلزاد تلاش می‌کند که موانع صد راه این نشست به سرعت از میان رود و از همین رو در این اواخر سفرهای پنهان و آشکار گوناگون را انجام می‌دهد. در سرمقاله آمده که بزرگترین مانع در نشست ترکیه این است که طالبان می‌گویند ایالات متحده باید به تعهدات خود در توافقنامه دوحه عمل کند. خروج نیروهای خارجی، حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاه و آزادی زندانیان باقی این گروه بخش اصلی آن تعهد است. روزنامه 8 صبح نوشته که تاکنون خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به گونه قطعی روشن نیست. آمریکا ارزیابی توافقنامه دوحه را اعلام نکرده است. گفتگوهای محرمانه آمریکا و طالبان درباره خروج نیروهای آمریکایی تاکنون مشخص نیست، اما آنچه مشخص است این است که آمریکا میگوید نمیتواند نیروهای خود را تا ماه می از افغانستان بیرون کند. در سرمقاله آمده که طالبان به عملی شدن توافق دوحه تاکید میکنند و میگویند که اگر نیروهای خارجی در زمان تعیین شده افغانستان را ترک نکنند، آنان بار دیگر به نبرد می پردازند. بر بنیاد معلومات نویسنده، تاکنون طرح واحد حکومت برای نشست ترکیه آماده نشده است. طالبان هنوز در مورد اشتراک در این نشست فیصله نکردند و تاریخ دقیق برگزاری این نشست نیست تا هنوز روشن نیست. 8 صبح نوشته که بحث های مقام های افغان و آمریکایی در پیوند به صلح بیشتر رسانه‌ای نمی شوند. تنها پس از بحث های مقام های افغان معلومات کم اهمیت و تکراری به مردم داده می شود. در پایان سرمقاله آمده که با توجه به همه اینها، افغانان به تلاش های جاری صلح زیاد خوشبین نیستند و به شدت نگران آینده خود هستند. پس نیاز است تا مقام های افغان از روی مسئولیت معلومات کامل را در پیوند به پیشرفت های اخیر صلح و مشکل های صد راه آن با مردم شریک کند. و در پایان روزنامه اطلاعات روز نوشته که با توجه به تجربه های چند دهه جنگ و دو دهه دموکراسی، اکنون دموکراسی به شکل دیگر افغانستان را از بحران بیرون کند. روزنامه نوشته که با دموکراسی جفا شده، به گونه‌ای که نیاز بود از آن برای رسیدن به صلح استفاده نشد، با معترضان به جرم دادخواهی شلیک شد. روزنامه تاکید کرده که سیاستمداران و نهادهای دموکراتیک باید در برابر مردم پاسخگو و مسئول باشند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران بر تعهدات تهران در زمینه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرده است. این در حالی است که واشنگتن و تهران در گفتگوهای غیر مستقیم این هفته در ویانا موضع‌گیری‌های شدید در برابر هم داشتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز هنگام بازدید از راه اندازی سنترفیوژ های پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز به مناسبت روز ملی تکنولوژی هسته‌ای بار دیگر بر تعهدات ایران در زمینه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرده است. در گزارش زنده‌ای که از تلویزیون دولتی ایران نشر شد، دیده می‌شود که حسن روحانی دستور تزریق گاز یورانیوم را به سنترفیوژ های 164IR5 و CIR5 و آزمایشات تکنیکی دستگاه‌های IR9 را صادر می‌کند. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده که در این مراسم از 133 پیشرفت در سال گذشته در سکتورهای صنعت هسته‌ای بیشتر در عرصه‌های طبی، انرژی و زراعت پرده‌برداری شده است. حسن روحانی در سخنرانی تلویزیونیش با تأکید بر این که همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و برای اهداف ملکی است، با اشاره به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی